أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، عرض کردیم که در باره اعتبار کتاب نهج البلاغه چند شبهه و اشکال اساسی وجود داره که یکیش مسئله ارسال روایات این کتابه و دیگری برخی شبهات و اشکالاتی که میتواند منجر به تضعیف اعتبار این کتاب بشه. چند نمونه از اشکالات رو ما از مرحوم محقق توستری ذکر کردیم، گرچه اون اشکالات رو ایشون به هدف تضعیف اعتبار این کتاب ذکر نکرده، اما به عنوان اشکالاتی که حالا در این کتاب وجود داره که لازمش البته تضعیف اعتبار نهج البلاغه خواهد بود. خب، ما جلسه گذشته گفتیم برای اینکه به این شبهات را با قطع نظر از مسئله ارسال پاسخ بدیم، لازمه اولا شخصیت خود سید رضی رو بشناسیم و اینکه او برخلاف اونچه که مشهور شده که صرفا حالا شاعر و نویسنده است و جنبه‌های ادبی او برجسته شده، شخصی است که به عنوان محدث و راوی و اهل حدیث شناخته می شده. این هم از اساتیدش و هم شاگردانش و هم اجازاتی که دریافت کرده و اجازاتی که خودش برای نقل نهج البلاغه داده و هم گزارشاتی که متخصصین رجال مثل نجاشی درباره او دادند کاملا قابل اثباته که بالاخره سید رضی حتما به عنوان یک محدث و به عنوان کسی که وثاقت او اکیداً از ناحیه بزرگان تأیید شده باید در نظر گرفته بشه. مطلب دومی که عرض کردیم مقدمه ایست که خود سید رضی در نهج البلاغه نوشتن با استناد به نکاتی که در مقدمه بیان شده که مبین انگیزه سید رضی از تألیف این کتاب و نیز روش او در جمع آوری روایات این کتابه. خب، ما عرض کردیم اینها مجموعاً اون چرا که محقق توستری گفته که همه اهتمام سید رضی بر جمع آوری کلمات فصیح بوده و لذا غفلت کرده و بعضاً مطالبی رو وارد کرده که این مطالب که توسط دشمنان وارد شده و به امیرالمؤمنین نسبت داده شده، این رو به هر حال یه مقداری تا یه حدی مرتفع میکنه. مسئله تقطیع هم که از ناحیه ایشون اشاره شده بود اون رو هم عرض کردیم که به هر حال این تا حدی خود سید رضی به این اذعان کرده، اما این امری است که در بسیاری از جوامع روایی دیگر اتفاق افتاده و فی نفسه این نمیتونه باعث عرض به حضور شما بی اعتباری کتاب بشه. میمونه تقریبا 4 یا 5 مطلب دیگری که مرحوم توستری اینجا گفته بود. یکی این که این متضمن مطالبی است که برخلاف اعتقادات شیعه است بعضن، و برخی روایات شیعه اونها رو تکذیب کرده. اینکه عمدتا از منابع عامه نقل شده، اینکه در برخی عبارات اشتباه صورت گرفته در نقل برخی عبارات، و یا حتی در نقل موقعیت ها و شرایط صدور این روایات بعضا اشتباهاتی صورت گرفته، یا مثلا مطلبی رو که در واقع از امام مجتبی علیه السلام صادر شده بوده و امیرالمؤمنین نسبت داده. خب این پنج مورد که به عنوان شبهه و اشکال مطرح شده، باز به نظر ما اینها نمیتواند اعتبار نهج البلاغه رو به طور کلی زیر سوال ببره، برای اینکه ما در روایات معتبر و صحیح و سند هم بعضا مطالبی داریم برخلاف اعتقادات شیعه که برخی روایات خاصه اونها رو تکذیب میکنه. خب ما اینجا یا باید رو به ترجیح بیاریم، یا به اصطلاح رو به قواعد باب تعارض بیاریم، و یا تأویلی و تفسیر و توجیهی برای این روایات داشته باشیم. این یه امریست که به اصطلاح در کتب روایی معتبر حتی این کاملا قابل مشاهده است که مضمون برخی روایات با مضمون با روح اعتقادات شیعی یا برخی روایات شیعی سازگار نیست. حالا اگر با نص کتاب یا دلیل عقل قطعی عرض به حضور شما تعارض داشته باشه، طبیعتا اون رو کنار میگذاریم، ولی به هر حال این مسئله وجود داره. یا اشتباه در نقل برخی عبارت ها، یا اشتباه در نقل برخی موقعیت ها و به اصطلاح شرایط صدور روایات، اینا عرض به حضور شما قابل انکار نیست. یا اینکه مثلا گفتن بعضی مطالب خب از قول رسول خدا بوده و به امیرالمؤمنین نسبت داده شده، اینها همه ضمن اینکه مواردش اونچنان گسترده نیست که ما به اعتبار این اشکالات بخوایم یه شبهه و اشکال اساسی به اعتبار این روایت وارد کنیم، مواردش محدوده، و اون مقداریش که امکان شناسایی اون باشه طبیعتا شناخته شده یا میشه، و اون بقیه رو نمیتونیم به صرف احتمال چنین اشکالات و اشتباهاتی کنار بگذاریم و بهش توجه، به این روایات توجه نکنیم. و علاوه عرض کردم این در جوامع روایی معتبر ما هم این چنین مطالب دیده میشه. اختلاف در نسخه ها، اختلاف در به اصطلاح نقل هایی که برخی از اصول و کتب روایی ما داشتن، طبیعتاً به جوامع روایی اولیه و ثانویه هم کشیده شده. چه بسا اساساً برخی از این اشتباهات از ناحیه مستنسخین صورت گرفته، این مشکلی در راوی و ناقل و وسائط و واسطه ها نبوده. به هر حال اینها اشکالات جدی نیست که ما اعتبار یک کتاب را بخوایم به واسطه اون زیر سوال ببریم. فوقش اینه در مواردی که هر یک از این اشتباهات مشاهده شد و ما راهی برای توجیه پیدا نکردیم و نتوانستیم به نوعی تأویل ببریم یا جمع بکنیم، نتونستیم تعارض رو کنار بگذاریم و اون مورد به خصوص از محل استناد خارج میشه، این به بقیه کتاب و اعتبار اون لطمه‌ای نمیزنه. این حالا یه توضیح کلی راجع به اون شبهات و اشکالاتی که به نوعی میتوانست به عنوان شواهد ضعف اعتبار نهج البلاغه مورد استناد قرار بگیره. اما فارغ از این، مسئله ارسال بالاخره مشکل جدیه. یعنی ما دیروزم عرض کردیم که بالاخره یه مانع بزرگی در برابر روایات این کتاب. خب حالا مسئله ارسال باید ببینیم چگونه قابل حل. اصلا ما میتونیم ارسال نهج البلاغه رو حل بکنیم یا نه؟ ببینید، یه وقت ما میخوایم از طریق موازین معروف علم رجال وارد بشیم، طبیعتاً بر اساس موازین معروف علم رجال این روایات یا باید از ارسال خارج بشن یا مرسل به حد و اندازه ای باشد که ما مرسلات او را در حد مسانید قابل قبول بپذیریم. اگر از زاویه اول نگاه کنیم، خب باید ببینیم آیا نهج البلاغه و روایات سید رضی از ارسال خارج شدن و میتوانند بشن یا نه. چه بسا اغلب روایات نهج البلاغه الان دیگه مرسل نیستن، مخصوصا با تلاش هایی که صورت گرفته و مدارک و مصادر نهج البلاغه و روایات اون ذکر شده. الان شاید کتاب هایی که مثلا اسناد و مدارک و مصادر نهج البلاغه رو نوشتن، یعنی تعدادشون قابل توجهه. اتفاقا در برخی از موارد اونقدر تعداد راویان زیاده که چه بسا روایت رو به حد تواتر رسونده. من یه نمونه شو اون روز اینجا اشاره کردم که مثلا در مورد بنی امیه امیرالمؤمنین یه روایتی دارن که تقریبا 74 مصدر و منبع این رو نقل کردن. حالا اصل خروج از ارسال رو دارم میگم، فعلا با این که آیا این مثلا صحیح موثق حسن اینا کار ندارم. و البته اون روز هم عرض کردم از این 74 مثلا این خطبه، بله 93، خطبه 93 نهج البلاغه است که مشتمل بر مسائل سیاسی و اعتقادی و تاریخی هم هست و پیشگویی های راجع به بنی امیه و امویین داره. شما ببینید از این البته مصادر شیعی، یکی سید ابن طاووسه که این رو نقل کرده که از یه طریقی میرسونه به اسبغ ابن نباته، یکی سید هاشم بهرانی در تفسیر البرهان که این رو از مسعدت ابن صدقه نقل کرده، عیاشی در تفسیرش این رو نقل کرده و عرض به حضور شما ابن بابوی همچنین اون رو نقل کرده و طبق نقل رابندی در الخرائج و الجرائه بصائر و درجات بله. و حالا در مثلا معانی الاخبار صدوق آمده، خصال شیخ صدوق آمده. خب اینا البته بعضیشون در واقع مصدر اصلی نیستن، از مصادر دیگه گرفتن، ولی به هر حال خب این بخش زیادیش در مصادر اهل سنت آمد. ما میگم اگر بگیم دو سوم یا بلکه سه چهارم نهج البلاغه از نظر سند و مدرک از ارسال خارج شدن، این سخن گزافی نیست. پس مسئله ارسال با این اسناد و مدارک و مصادری که برای ذکر شده تقریبا بخش اعظمش حل شده، یه مشکل ارسال نیست. اون وقت دیگه باید بریم مثل مسندات ببینیم آیا این مسند معتبره یا معتبر نیست، ملاک‌های صحت و حسن و اعتبار و اینها درش وجود داره یا نداره. خب اون بخشی که از ارسال خارج نشده اون میمانه. اینها ممکنه به مرور در آینده پیدا بشه، چه اینکه اقدامات اخیر برای مصدریابی نهج البلاغه نسبت به اقدامات پیشین کاملتره، یعنی اینا یه موارد بیشتری رو پیدا کردن مصادرش رو، لذا مرحوم دشتی در این به اصطلاح مدرکیابی که برای نهج البلاغه داشته اونجا در حقیقت تصریح میکنه، میگه ما غیر از یه موارد معدودی تقریبا اکثر به اصطلاح ناقلان و روات رو شناسایی کردیم. در مقدمه ایشون میگه با تلاش، گرچه با تلاش فراوان روات و ناقلان تعدادی از خطبه ها و نامه ها و حکمت ها را نتوانسته ایم شناسایی کنیم، زیرا منابع تحقیقاتی سید رضی در بیت الحکمه بغداد آن بغداد آن روزگاران دستخوش حوادث فراوان گردید و بسیاری از منابع تحقیقاتی و کتب دانشمندانشی اونجا از بین رفت. اون وقت در تاریخ داره که چه کتابخانه هایی در اون ایام بوده و چه کتاب هایی، خیلی عجیبه، و چگونه اینا از بین رفتن. خب این خیلی مهمه، منابع فراوانی که در دسترس سید رضی بوده که مقیم بغداد بود و این کتابخونه ها مجتمع در بغداد بود، خب این منابع از بین رفته و خیلی هاش الان ممکنه در دسترس نباشه، حالا اگر اونام بود و یا بعدن پیدا بشه بالاخره به نوعی از حضور شما ممکن تحکیم بشه. ولی مدعیان که تعدادی از خطبه ها و نامه ها و حکمت ها باقی مونده، پس اکثر اینها مسندن و عرض به حضور شما میمونه این چند. خب ما یا بالاخره به این اسناد و مدارک مراجعه باید بکنیم، ارزیابی بکنیم و ببینیم اینها ناقلان، چون اینها بالاخره معلومن کدوم مجهولن، کدوم موثقن، کدوم عادلن، اینا همه از حضور شما معلوم میشه. اما این مقداری که رواتش و ناقلانش معلوم نشدن، اینو چه باید بکنیم؟ یا نه اصلا بگیم فرض میکنیم که کل نهج البلاغه مرسله، بالاخره اینجا با مرسلات شیخ صدوق چه باید بکنیم؟ اینجا هم دو راه پیش روی ماست. یه وقت مرسلات شیخ صدوق رو مثل مرحوم خویی میگیم مثل مسندات اوست و معتبر میدانیم، با توجه به اینکه شیخ سید رضی، با اینکه سید رضی بالاخره ثقه بوده و به اصطلاح مورد اعتماد بوده و اجازاتی داشته، به دیگران اجازات داده، از شیخ مفید اجازه داشته، از شیخ مفید اجازه داشته، یه وقت میگیم خب ما از حضور شما میایم به مرسلات او اعتماد میکنیم و همه را از قبیل مسند میدانیم، چه مرسلات جزمی چه مرسلات غیر جزمی. این البته اثباتش مشکله. ببینید، یعنی این که ما بیاییم بگیم عرض به حضور شما مرسلات سید مرتضی مثل مسنده و تردیدی در این صدور روایاتی که اون نقل میکنه از امام باقی نمیگذاره، این یه مقداری به نحو اطلاق اثباتش مشکله. چون بالاخره ببینید، عرض کردم ما تو فرض ما اینه رو موازین علم رجال میخواییم این مسئله رو حل بکنیم. اون فرض دیگر ماست که میخواییم از موازین علم رجال خارج بشیم. ببینید، در موازین تعریف شده علم رجال و اصول و قواعد اون، بالاخره ارسال از سوی هر کسی ولو ثقه باشه قابل قبول نیست. هم مرسلات هر ثقه‌ای رو قبول نمی کنیم. وثاقت شخص نهایتش اینه که اعتماد به نقل او ایجاد میکنه. اما اینکه یه جایی او سندی برای گفته های خودش ذکر نکرده، این به چه دلیل ما این رو به اصطلاح قطع به صدورش پیدا بکنیم؟ بله، مثلا مرسلات اصحاب اجماع یا کسانی که لا یرسلون الا ان ثقتین، اونایی که به اصطلاح جز از ثقه نقل نمی کنن و ما به واسطه اونچه که در علم رجال بحث شده، مثلا حتی مشایخ با واسطه اونها رو هم ثقه میدانیم، خب بله اونجا طبیعتا ارسال لطمه‌ای نمیزنه. دقت فرمودی؟ اما بر طبق موازین رجالی کسی که خودش ثقه است اما مراهی برای اثبات وثاقت مشایخ بیواسطه و باواسطه اون نداریم، چطور میتونیم همه مرسلات او رو مثل مسند بدانیم و بگیم همش معتبره. خب و هم که احد من الروات العظیمه، قابل احترامه، بالاخره ما میتونیم به او اعتماد کنیم. و این البته با توجه به فاصله‌ای که بین عصر سید رضی با امیرالمؤمنین بوده، یه مقداری مسئله رو بالاخره مهمتر میکنه. پس طبق موازین علم رجال، اگر بخوایم حکم به مسند بودن همه مرسلات صدوق بدیم، سید رضی، این مشکله، اینو ما نمیتونیم بپذیریم. حالا هرچند این تعداد این مرسلات کم باشه، چون بخش زیادیش از کردیم دیگه از ارسال خارج شده و البته از ارسال خارج شده، نه منظور این است که نه اینکه معلوم شده رضی از کی نقل کرده، نه، ما سلسله سند روایت رو از مصادر و به اصطلاح منابع دیگر مثلا نقل شده و بیان شده. پس اینکه بخوایم مشکل ارسال رو مستقیما با اون اصول مدرسه‌ای و فرمول‌هایی که در علم رجال بیان شده از به حضور شما، این رو ما نمیتونیم. واقعش اینه که به دست بیاریم. ولی همینجا برخی گفتن که اگر صحت اسناد اون سایر بخش ها برای ما ثابت بشه، با قرینه تشابه بخش باقی مانده با اون بخش ها میتونیم بگیم این هم مسنده، این هم از امیرالمؤمنینه. دقت فرمودید؟ یعنی میگن ما میگیم خیلی خوب، شما مثلا 80% مصادر نهج البلاغه شناسایی شده، از ارسال خارج شده و اسنادش معلوم شده، میمونه یه بخش هایی که خب اینا ما هنوز نمیدونیم به اصطلاح آیا مسنده یا نیست، یعنی برای ما سندش معلوم نیست. میگه طبیعتا ما این رو به قرینه تشابه با سایر بخش ها میتونیم بگیم اینم از امیرالمؤمنین. یعنی به هر حال نمیتونه چنین مطالبی با این به اصطلاح ایجگی های شکلی و متنی از امیرالمؤمنین نباشه. خب تا اینجا که حالا برسه، این تازه اسنادش ثابت میشه، از ارسال خارج میشه، ولی این پایان کار نیست. خوش میدی؟ اینطور نیست که حالا اگر اسنادش ثابت شد پس بگیم دیگه تمام معتبره. چند نمیدونید ما برای این که بگیم این از امیرالمؤمنین صادر شده و این رو نسبت بدیم به امیرالمؤمنین که قال علی علیه السلام و بهش استناد بکنیم در حوزه احکام، حالا عقاید و اخلاق هم به جای خود، این از سه تا فیلتر باید عبور بکنه. یک، اصل این که این سخنان وضع و جعل نیست، ساخته سید رضی نیست، این سخنان از امیرالمؤمنین نقل شده. این مرحله اول بود که ازش عبور کردیم. مرحله دوم اینه که خب حالا اون چه که سید رضی نقل کرده و نسبت داده به امیرالمؤمنین، این هر حضور شما مسندن نقل شده نه مرسلن. خب حالا در مرحله سوم بعد از اینکه از ارسال خارج شد و اسنادش معلوم شد، وقت باید ارزیابی بشه که آیا این اسناد صحیحه یا نه، این روایت جزء روایات معتبره یا روایات ضعیفه، در حد روایاتی قرار میگیره که در جوامع روایی دیگر ما ذکر شده. چون وقتی کسی مثلا میگه آقا مجموع روایات کافی کتب اربعه این معتبره، هر روایتی که در کتب اربعه ذکر بشه معتبره، خب این دیگه به صرف نقل روایت در کتب اربعه این روایت رو معتبر میدونه، دیگه دنبال ارزیابی سندی نمیره. همینقدر که میگه کافی نقل کرده، من لا یحضر نقل کرده، استفسار یا تهذیب نقل کردن کافی است در این که این روایت معتبره. و به وقت کسی نه میگه این که در فلان کتاب آمده فی نفسه مهم نیست، باید دید این روایات فرض بود رو شما اعتبار داره یا نداره، یعنی روایتش معتبر. و خب عرضم به حضور شما ما الان در مرحله دوم به این نتیجه رسیدیم که طبق موازین علم رجال این روایات میتونن مسند باشن و شدن، چون اکثرش مصادرش معلوم شده، اون بخشی هم که معلوم نشده طبق گفته های اینا به قرینه تشابه میتونه به اصطلاح حمله بر این بشه که این هم از امیرالمؤمنین صادر شد. ولی این پایان ماجرا نیست، در مرحله سوم ما باید ببینیم آیا خب حالا اینا که از ارسال خارج شد آیا معتبر هست و قابل استناد هست یا نیست. اینجاست که باز یا باید طبق موازین علم رجال پیش بریم یا به هر حال به قرائن و شواهد دیگری تمسک بکنیم تا ببینیم قابل استناد هستن یا نیستن. وقت داریم الان؟ ساعت چنده؟ حالا دیگه وقت اذان شد و میخواد باشه برای الحمدلله رب العالمین.